ارز 4200 تومانی بود حدود قیمت مصوبش 18300 تومان بود. با این نهاد اومدن تو خوبان رو یک بقیم رهاسازی شد، نه فکر کنیم آزادسازی شد، رهاسازی شد. امروز قیمت تموم شده یه تخمون تموم شده است بدون سودش، واقعیت اینه بوده 43 تا 44 هزار تومان تموم شده.
ما کیلویی داریم صحبت
کیلوی ما تا کیلویی.
خب ببینم من یه سوال دارم، شما بازم جوجه میریزین؟
بله
بازم جوجه میریزین.
ببینید از یک آخه یه مرغ ترک بزار با گوشتی فرده میکنه، مرغ گوشتی شما امروز که میریزید
40 روز دیگه میریزید
40-45 روز دیگه تکلیفتون معلومه، نشد نمیریزید. ولی مرغ ترک بزار امروز گرفتید تا 20 هفته حداقل دارید، تا 24 تا 90 هفته دارید، از اون باید بیشتر هم بیشتر باشه دیگه، نمیتونید اینجا از من ببرید. همین الان خیلی قالب داریم که جلدهایی، حتی همین دیروزی که جلدهایی بزرگ مملکت تو استان تهران به من زنگ زده بود شما یه کاری بکنید به ما اجازه بدید ما جلدهای 75 هفته رو عرض کنیم.
خب آقای دکتر، البته حالا ممکنه خیلی بگن که حالا چه ربطی قیمت داره، ولی واقعیت اینه که اگه قیمت در کشور اون عرضه و تقاضا درست رعایت نشه و تقاضا بیاد پایین، از این ور قیمت بره بالا، عملا مصرف تخمق در کشور کم میشه و عملا جامعه ما از لحاظ تغذیه دوچار مشکل میشه، چون واقعا تخمق قسمتیه که کسی نباید از جیره غذایش حذفش کنه. حالا با این داستانی که شما دارین میگین، این قیمتایی که دارین میگین، که درسته که طول مدتی که شما تخم مرغو دارین حالا دیگه دارینش، ولی خب دور بعدو چیکار میکنین؟
ببین مطمئن باشین من الان به شما یک ساعت میشم با روزنامه صحبت میکردم به طور قطع 1402 ما مشکل دار خواهیم شد، چون مرغوره که امروز موقع هست کنن اصلا توان جوجه ریزی نخواهند داشت.
الان قیمت تخم مرغ تعزیراتی تعیین میشه درسته؟
واقعا با خودمون نمیدونم، من با عنوان
چون مثلا من میرم توی فروشگاه میبینم نوشته تخم مرغ تنظیم بازار، این یعنی چی؟
نه واقعا ببینم چیزی بازم تنظیم بازار الان مثل شما الان قیمت تنظیم بازار الان نداریم. تنظیم بازار زمانیه که قیمت دونن مصوب بالاست، وقتی ما قیمت اون زیر مصوبه دنبال چی
میگردی؟ حالا من یه سوال اینوری دارم، اصلا فرض کنیم که قیمت بازار تنظیم بازارمون باشه 39 تومن، قیمت بازار اومده شو باشه شده باشه 50 تومن فرضاً،
خب تعزیرات وارد قضیه
خواهد، خب نه خب همینو میخوام بگم، به چه قیمتی؟ به قیمت ضرر کردن مرغدار؟
ببین واقعیتش آقای دکتر، الان ما از سیدش هریور بارها با مسئولان درجه اولم قیمت جلسه داشتیم، برو خود من با مسئولان درجه اول تماس داشتیم. اصل قضیه اینه که تولید کننده دیگه نمیشه، علتش ما تو تخم مرغ اینه که ما تو اون زمان بازارگاه بوده اومدن یه سیستمی گذاشتن به دونی که میدادن مرغ‌ها رو به عنوان اینکه دور هم میشه دارن میدن با ظرفیت پول شده کار کردن، این ظرفیت پول مازاد تولید ایجاد کرده. خب زمانی که با عرض 4200 بود مقدار ما چه ضرر نمیکرده، سر به سر بود یه ضرر نمیکرد، وقتی عرض به این صورت میشه ضرر میکنه.
آقای دکتر راجع به عرض 4200 من خیلی برنامه داشتم، حدود 5-6 ماه ما همه بحثامون به آخرش تو هر تولید دامی میرسید به قیمت عرض و تقریبا من فکر کنم حتی به خود شما هم صحبت کردم هیچ تولید کننده موافق عرض 4200 در اون زمان دیگه نبود، یعنی به خاطر فسادش.
نه آقای دکتر ببینید تو فساد همه جا میشه، اون دلیل نمیشه.
خب وقتی بازار آزاد باشه عرض تقاضا
یه فرق میکنه، شما یه جنسی مثل تخم مرغ یا مرغ یکی از مشکلاتش اینه روز اگر به همین قیمت مصوبی که آقایین اعلام کردن برید که مردم توان خرید ندارن، برید امروز تخم مرغ که از مرغا دارن میخرن 36 تا 37 تومن که تازه دو سه روزه دارن میخرن، یه درد مرغی حدود 70 تومن خریدن، ولی تو بازار دارن با چه قیمتی میفروشن؟ شما تصور اینه بکنید امروز ما تو قرارمون به قیمت مصوبی که آقایون گفتن 40 تومن برسه، در به مدلی شونه دو کیلو میخواد بشه 80 تومن، این به چه قیمتی میخواد دست مردم برسه؟ آیا مردم توان خرید دارن؟ دولت ما هم باید این فکر بکنه.
نه خب من مثلا همینه که ما اگه خیلی هم بیاییم فقط تعزیراتی به داستان نگاه کنیم، سال دیگه تولید کنندمونو که نمیتونیم پا بزنیم گلش بگیم تو جوجه بریزی جوجه نمیریزی،
سال دیگه آینده با شرایطی که در پیش گرفته شده مطمئن باشه خیلی از مقداری ما از رده خارج خواهند
شد. اگه مقدار از رده خارج بشن یهو قیمت تخم مرغ ممکنه 4 برابر بشه.
نه شما ببینید اینقدر یه چیزی که تو مملکت ما رخ داده متاسفانه اینقدر پروانه های زیادی صادر کردن که مجوزهای وحشتناکی ما شاید به اندازه بتونیم کل خاورمیانه تخمش تولید کنیم
رو کاغذ.
نه واقعا اگه بخواد تولید بشه.
نه خب آخه اگه بخواد تولید بشه تولید فرآیند داره دیگه، مثلا باید به هم بنزه تولید کل خاورمیانه باید بتونیم عرض ببریم بیرون که ذرت وارد کنیم.
واقعیت اینه که اولا باید قدرت خرید مردم رو ببینیم. شما الان چرا مسئله گوشت قرمز میاد تو مردم نمیتونن بخرن؟
اتفاقا من این بحثو دارم که یکی از چیزایی که قیمتش نسبت به دلار گرون نشده گوشت قرمزه. بله. و حالا اینم بخاطر اینکه مصرف اومده پایین، اما مصرف گوشت قرمز که میاد پایین خود به خود باید مصرف پروتئینی مثل تخم مرغ بره بالا.
رفته ببین رفته، ما یه زمانی مصرف تخم مرغمون به سختی به 10.5 کیلو برسید دو سال و نیم پیش، الان رفته روی 14 کیلوه. چون مردم به خاطر ارزون‌ترین پروتئینی که تو بازاره پروتئین ارزون تر از تخم مرغ نیست، تخم با میرن اینه میخرن فشاری اومد. یعنی من خودم اعتقادم اینه اگر ما فردا به قیمت و به همه قیمت مصوبی که تعیین کردن بخوایم بسیم، چون مردم قدرت خرید ندارن در نتیجه نمیخرن، تولید کننده با تو ضرر میکنه.
بعد یه چیز دیگه آقای دکتر، این پکیجینگ، این بسته‌بندی های شما چقدرش چقدر ارز بره و قیمت بره، یعنی تو تولید تخم مرغتون؟
ببینید با خانم دکتر اینا چون تون بحثا میدونن، ما چون خودمون به صورت فله کار میکنیم فعلا بسته‌بندیمون رو نمیدونه اطلاع ندارم.
خب یعنی که تو نرخ گذاری ها شما دعوت نمی کنن با اون اتحادیه؟
نرخ گذاری بسته‌بندی با نرخ گذاری که کلی ما میریم، ما وقتی میریم نماینده بیش از 80% میریم، این طول بسته‌بندی حدود 20% هستن، اینا خودشون جدا بسته و اونا توافق میکنن، اصلا فرق داره توافق اونا با توافق ما.
نه من خب نگران اینم مثل پارسال که انقدر میخواستن بیان بسته‌بندی اجباری کنن و یخچال اجباری کنن، یا به خاطر اختلاف قیمت ارز بیخیال شدن و اینا دوباره بهداشت فدا بشه.
ما مخالف بودیم. ببینید
شما مخالف ارز بسته‌بندی بودین؟
نه ببینید
حتی خب شما نگاه اقتصادی خودتون دارید.
نه اصلا واقعا میخوام، نه ما به عنوان تشکر نگاهمون به صورت عامه نخواست تخم مرغ کالای مصرف طبقه متوسط به پایین همه جای دنیا.
بله.
ما امروز با تخم مرغ شونه ای که فله داریم میگیم همه سر صداشون در اومده، امروز میگن با تخم مرغ شونه ای مثلا 100 تومن شده.
مثلا
که بخار که مثلا 70 تومن هم نتونست بده بشه یه شونه 2 کیلویی،
یعنی این باقیش میشه دلالی؟
ببین شما دره رو تجسم اینو بکنید، همه صنعت بخواد بیاد تو بسته بندی، خب هزینه بسته بندی خودش هم بالاست.
خب
آیا مردم ما توان خرید تخماری 4-5 تومانی دارن؟
دکتر اجازه بدید ما این موزیک که پخش میشه این برنامه هم تمام، ما کمتر از یه دقیقه وقت داریم تا خبر، من باید قطع کنم ارتباط شما رو. البته این بحث شما جای بحث داره، چون به نظر من به خاطر بحث اقتصادی نباید بهداشت رو به خطر بندازیم. من تشکر میکنم، من جناب آقای دکتر نبی پور به عنوان مهمون تلفنی ما، سرکار خانم دکترم خانم دکتر فاطمه امینی نجفی هم اینجا مهمون حضوری ما بود، از شما هم تشکر میکنم خانم دکتر. من تشکر میکنم از عوامل فنی و مدیریت رادیو سلامت که این وقت رو دامپزشک دادن که مستقیم با شنوندگان عزیزمون بتونیم صحبت کنیم. از اون برم تشکر میکنم از همه شما شنوندگان عزیز که پای برنامه خودتون بودیم. پیامک خیلی اومده بود ولی خب چون اکثرشون رو جواب داده بودیم دیگه من پیامک نخوندم، فقط تلفن پخش کردیم. من شما رو به خدای بزرگ میسپارم، خدا نگهدار.
با تمام وجودمون تلاش میکنیم ارمغان همراهی ما با شما لحظه های پر از دانش، نشاط و آرامش باشه. رادیو سلامت همراه مهربان هر خانواده ایرانی.
در ذهن تاریخ همیشه سپید خواهی ماند از آن لحظه که دستان معجزه‌گرت را چون بال فرشتگان به سوی آسمان جاودانگی گشودی.
سپید جامگان آسمانی.
بسم رب شهدا و صدیقین. سپید یعنی روشنایی، سپید یعنی نور، یعنی رسیدن به صاحب نور، و سپید جامگان آنانی هستند که در راه خدا از گوهر جانشان گذشتند تا نور برای همیشه بر ظلمت غالب باشد. در روزهای سرد بهمن ماه 1398 بود که اعلام شد ویروس کرونا وارد کشور شده. خبری تلخ و دلهره آور. ویروسی جدید و ناشناخته که با شیوع در کشور چین اخبار نچندان خوبی به گوش می رسید. انتشار عکس و فیلم هایی که وحشت عمومی ایجاد می کرد، زیرا این بیماری در آن روزها نه درمانی داشت و نه دارویی. سرانجام به ایران رسیده بود و یک نفر از هموطنان در اثر آن جان باخته بود. کنترل و مهار ویروس جدید و ناشناخته کرونا نیازمند همبستگی مردم و مسئولان بود. بیمارستان‌های کشور به مرور از بیماران مبتلا به کووید 19 پر می‌شد و کادر درمانی که به دلیل نوع پوشش و خدمات شبانه روزی توانش کم می‌شد.
خورشید اما با حیایی دخترانه، مهتاب هستی با شکوهی مادرانه، حساس تر از گل زلالی مثل شبنم، ای مهربان آرام جان ای بیکران، شوافرینی حافظ این خاک هستی، جان بر کفی و دل به این دنیا نبستی، دیدی وطن تب دارد ایران بیقرار است، مردان پای مردم و میهن نشستی.
گروه های جهادی وارد عمل شدند. افرادی که فارغ از سن و جایگاه اجتماعیشان برای پیشگیری و قطع زنجیره انتقال ویروس جان خود را بر کف دست گذاشته و به یاری بیماران و نیازمندان شتافته بودند. سرهنگ پاسدار قربان علی حسینزاده یکی از این افراد گمنام بود که بازنشستگی برایش معنا نداشت و خدمت به مردم را سرلوحه کار خود قرار داده بود. این پاسدار بازنشسته کاشانی که در دوران خدمت و پس از بازنشستگی در بهداری سپاه مشغول خدمت بود. همراه بشیم با همسر شهید خدمت سرهنگ قربان علی حسین زاده.
آشنایی ما با آقای حسین زاده که با هم ازدواج کردیم سال 60 بود و اتفاقا خودم یکی از آرزوهامی بود که مجرد که بودم گفتم دوست دارم که همسرم پاسدار باشم، یعنی لذت می‌بردم این لباس سپاهیار که می‌دیدم پوشیدن، لذت می‌بردم، یکی از آرزوهامی بود که زن پاسدار باشم. بعد آقای حسین زاده هم یه فرد انقلابی بود، تو تظاهرات ها تو همه جا بود. پدر من با توجه به اینکه خواستگار خیلی زیاد داشتم گفت نظرم این هستش که با آقای حسین زاده، چون که انقلابی هستش و با اخلاص بود و خوب بود و ازدواج کردیم. بعد از ازدواجم بعد از 7 سال آقای حسین زاده اومد برای سپاه استخدام شد، وارد سپاه شد و 3 فرزند دخترم ازش دارم و همیشه وارد سپاه که شد تو ماموریت ها بود، و چون که از ابتدایی که وارد سپاه شد قسمت بهداری سپاه بود، اولین نفری که وقتی میرفتن ماموریت آقای حسین زاده بود. یه وقتیش میگفتم چطور شما او دفعه بودیم، گفت چون که من قسمت بهداری هستم باید باشم. راضی بودم ازش، از شغلش راضی بودم. به هر حال اگر آقای حسین زاده تو خط مقدم بود منم پشت خط بودم، به قول حالایا که میگن. آقای حسین زاده به ارزش‌های انقلاب خیلی احترام می‌گذاشت. خیلی احترام میذاشت، یعنی با همه وجودش سپاه و دوست داشت. چقدر ولایتی بود آقای حسین زاده، خدا شاهده. چقدر پشت حضرت آقا بود، هر جا صحبت میشد، هر جا سخنرانی بود به بچه‌هاش میگو اگه میخواهید من از دست شما راضی باشم، پشت حضرت آقا. خیلی ولایتی بود، به ارزش‌های انقلاب احترام میذاشت. مثلا توی راه پیمایا 22 بهمن از شوم به بچه‌ها میگفت فردا قرارمون مثلا میدون جهاد، به بچه‌ها میگفت باید بیایید. تو تشت جنازه شهید سلیمانی همینجور، چقدر گریه که آقای خدا شاهد.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
طبیعتاً وقتی که بیماری، ویروس، دشمن شکل جدیدی پیدا میکنه، آرایش دفاعی ما و شیوه کار ما هم بایستی تغییر پیدا کنه. او با شیوه جدیدی وارد میشه، ما بایستی شیوه نامه و روش های جدید و مستحکم و مواضع محکم رو باید اتخاذ کنیم برای مقابله با این بیماری که امروز یک خطر عمده است. و مسئله بیماری کرونا امروز به نظر من مسئله اول کشوره. ابتلاعات و تلفات بسیار دردناکه حقیقتا، به زبان آسانه، لکن در واقع وقتی نگاه کنید در یک روز بیش از 500 خانواده داغدار بشن، این چیز کمیه، این چیز کوچکیه. یا ده ها هزار نفر در یک روز ابتلا پیدا کنن. مشکل فقط داغدار شدن نیست، که البته بسیار دردناک و مهمه، بیمار شدن هم مشکله. اینایی که بیمار میشن، مبتلا میشن، برای دارو، برای درمان، برای آزمایش، برای مشکلات گوناگون چه سختی هایی رو متحمل میشن. اینا رو واقعا انسان دل هر مسلمانی، دل هر هممیهنی حقیقتا میسوزه، آتش میگیره به این وضع وقتی که نگاه میکنه. بنابراین وظایفی داریم. کمک نیروهای مسلح در ماهای اول و در اوائل کار، نیروهای مسلح جد وارد شدن، چه ارتش چه سپاه، و کارهای مهمی انجام دادن.
آسمونه، آسمونی پر از ستاره، که هر کجا میدونی باشه میدرخشن با هم دوباره. ما تو راه ستاره هاییم، ستاره های بینشون، مرهم درد مردمیم، هم درد قلب پاکشون. زندگی می بخشیم به یاد لاله های شهیدمون، عطر لباس خاکی داره رو پوشای سفیدمون. زندگی می بخشیم به یاد لاله های شهیدمون، عطر لباس خاکی داره تو پوشای سفیدمون.
روزی که میزبان ناخواسته ویروس کرونا شدیم، باورمان نمیشد که این میهمان جا خوش کند و هر روز با خبری ناگوار از کوچه عزیزانمان رنگ غم و ناامیدی بر چهره سرزمینمان بزند.
بنده دختر ارشد آقای حسین زاده هستم. اینکه پدر من یه پدر نمونه بود، واقعا بود. یعنی الگوی ما سه تا دختر بود. پدر من در درجه آخر پدر بود. اول از همه رفیقمون بود، دوستمون بود، پناهمون بود. بعد حکم پدری رو برای ما اجرا میکرد. از اولی که ما به دنیا اومدیم و بیشترم نبودش رو احساس کردیم، چون بیشتر تو ماموریت بوده، هیچ وقت مثلا تو همه مراحل زندگیمون بیشتر نبود. ولی خب دختر و دلبسته پدرش، بهترین راهنمایی، بهترین حرفا رو که میخواستم تو زندگی اجرا کنم از پدرم دارم. قرآن خوندن رو اول پدرم یادم داد. هر شب میگفت بیا چیزا یه صفحه قرآن بخونی هدیه کنیم به امام زمان، من و خواهرم و بابا. میگفت هم بابا یاد میگیرید، همین که زندگیتون رو به پای قرآن بذارید. باش بهترین توصیهش این بود که میخواید اگه از دستتون راضی باشم فقط پشت سر حضرت آقا حرکت کنید. برای هر چیزی هم که میخواستیم ازش مشورت کنیم اول بابا، که کدوم از چه جهت. وقتی هم که ازدواج کردیم اول نکته‌ای که به ما گفت بابا، جهاد زن خوب شوهرداری کردنه. اگه میخواید ازتون راضی باشم یه بار به شوهراتون سختگیری نکنید، یه بار یه چیزی ازشون نخواهید که باعث شرمندگیشون بشه پیش شما خجالت بکشن. اگه یه بار مشکل مالی داشتید، اگه مشکلی داشتید بابا من پشتتونم، به من بگید. ولی به همسراتون چیزی نگید که باعث بشه که شرمنده بشن. اصلا اول تالا بابای من به دختر دوستیش مشهور بود. اصلا یه همه فامیلم هم میدونن یه عشق خاصی به ما داشت و ما هم یه عشق خاصی به ایشون داشتیم. مرگ پدرم اصلا یه داغ خیلی بزرگی بر دل ما ست خواهر گذاشت. مرگش یه طرف، قربتش یه طرف. مگه آدم میتونه دختر باشه و قربت پدرش رو ببینه؟ مگه میتونه آدم دختر باشه و با پدرش ودا نکنه؟
سپید رنگ صلح هست و پاکی، سپید مظهر صلح هست و نشانه ایمنی و امن بودن، و چه گرانقدر است زندگی در کنار سپید جامگانی که مظهر صلح هند و امنیت.
17 روز مریض شد، یه سرماخوردگی جزئی کشید. 17 روز مریض شد، توی 17 روز 5 روزش رفت سرکار. من خیلی بهش میگفتم آقای حسینزاده وضعیت کاشان قرمزه نمیخواد بری. گفت ببین خانم، مردم داوطلبانه میرن خدمت میکنن، چرا به من میگی نری؟ الان خط مقدم جبهه هست، من باید برم. رفت آقای حسینزاده و به هر حال تو داروخانه سپاه بود، نگرانش بودیم. یه شبم که اومد که از داروخانه که برگشت دلدرد کرد، دلدرد شدید کرد، از ساعت 10 شب دلدرد کرد تا روز دیگه 11 صبح. بهش میگفتم خب چجوری هستی؟ میگفت بیقرارم، نمیدونم تو دلم چه خبره. یه روز دیدم که نه، خب به هر حال روز به روز داره بدتر میشه. آقای حسینزاده دیدم که تو خونه مثل کسی که تشنج بکنه، تمام بدنش بنا کرد لرز کردن و بردیمش با دختر بزرگم، بردیمش بهداری سپاه. بهداری هم که بردیمش پیش خانم دکتر شادی، گفت اول برید یه عکس از ریهاش بگیرید. عکس از ریهاش که گرفتیم، اومدیم نشونش دادیم، نشون دکتر دادیم، گفت دو تا ریهاش درگیر شده، عفونت شدید، دیابتش هم گرفتن 200. گفت به دستور آقای دکتر دستاموز گفتن که باید بره تست کرونا بگیره. بردیمش بیمارستان شهید بهشتی، اونجام که رفتیم پستریش کردن. روز سه‌شنبه هم رفتم دیدمش، گفتم آقای حسینزاده چطوری، وضع حالت چطوره؟ گفت داروهای کرونا رو دارم تزریق میکنن برام، انشالله بهتر میشم. فقط با آقای حسینزاده گفتم خب کاری چیزی؟ گفت فقط متوجه بچه‌ام باش. متوجه بچه‌ام باش. اومدیم اونو شب چهارشنبه باش تماس داشتم، گفتم آقای حسینزاده از نظر وضعیت چجوریه، بهتر هستی؟ گفت دو روز دیگه مرخص میشم که پنجشنبه ساعت 9 9 صبح خبر شوهرشم دادن که آقای حسین زاده از دنیا رفته. دو تا وصیت بشم که آقای حسین زاده، هیچ تجملاتی نبود آقای حسین زاده، دو تا وصیت بشم که گفت خانم من اگه از دنیا رفتم 10 میلو از مال ما بدید برای شهدا. یکم بشم گفتش که وقتی من از دنیا رفتم برای پدر نخونید، یاد فقط پای جنازه من روزه حضرت زهرا رو بخونید.
یا فاطمه زهرا، یا فاطمه زهرا، مهر تو در دل ها آیه توحید است، جلوه ای از نورت صورت خورشید است. مهر تو در دل ها آیه توحید است، جلوه ای از نورت صورت خورشید است. آیه به آیه از دل قرآن داد خدا این پیام بر روح بلند. سلام ای کوثر و توحید و هم، ای وصف تو یاسین و غم، ای روی تو شمس و زهر. سلام ای معنی ام الکتاب، ای مدح تو واجب نهیل، ای مادر ارباب ما، روی لبم اعتینا سیدتی لبیک یا فاطمه الزهرا، یا فاطمه الزهرا صلی الله علیک، یا فاطمه
الزهرا. داستان زندگی تو داستانی است که هرچه از آن بگذرد شنیدنی تر و زیباتر می شود. داستانی که معنا بخش واژه عیسی را از خود گذشتگی است. بدرود.
خیلی ممنونیم از همراهی شما شنوندگان عزیز با رادیو سلامت. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
نمانی با او باشی، خود نهانی، حالا که تو نیستم نمانی با او.
روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای سازنده شماست. لطفاً با